بسم الله الرحمن الرحیم. برای بررسی اخلاق، اون بخشی که مربوط به رابطه انسان با خودش بود، ابتدا به بررسی ابعاد و ویژگی های روح انسان پرداختیم و یک مدلی برای این ابعاد و ویژگی ها در نظر گرفتیم که بر اساس اونها مفاهیم اخلاقی را در این قسمت دستبندی کنیم. آخرین بعدی که برای روح انسان در نظر گرفته میشه، بعد انفعالات روحی است. این بعد از یک نظر سطحی تر از همه ابعاد وجود انسان هست و از یک نظر وسیع تر از همه اونها. اما سطحی تر هست به خاطر اینکه در واقع معلول ابعاد دیگه و متأثر از سایر ابعاد هست. یعنی قبلاً چیزهای دیگری باید در نفس باشه تا این حالات انفعالی پدید بیاد و نزدیکی بیشتری با بدن و حالات مادی داره. از این جهت این را سطحی تر تلقی میکنیم به خاطر اینکه در عمقش چیزهای دیگری وجود داره، مثل یک پرده رویین هست که زیر اون امور دیگری باید تحقق پیدا بکنه و وسیع‌تر هست برای اینکه این در سطح همه اون ابعاد تحقق پیدا میکنه. اینجور نیست که یک شاخه مجزای از اونها باشه. محور همه اینها این است که وقتی انسان مطلوبی دارد و این مطلوب به هر یک از این ابعاد قبلی مربوط باشه فرقی نمی کنه، اگر مبعود اون مطلوبش تحقق پیدا کرد، یک حالتی برای انسان پدید میاد به نام شادی، خوشنودی و امثال این تعبیرات، و اگر از دستش رفت، یک حالتی مقابل اون به وجود میاد به نام حزن و اندوه و امثال این تعبیرات. بنابراین این حالت اختصاص به یکی از ابعاد وجود انسان نداره. هر یک از خواسته های قبلی را که شما در نظر بگیرید، وقتی انسان توجه پیدا کند که این خواستش تحقق پیدا میکنه، یه حالت خاصی به دنبال اون تحقق پیدا میکنه در انسان، و وقتی توجه پیدا کنه که این از دستش میره، یه حالتی مقابله. مثلا انسان به حیات خودش علاقه داره، این یکی از ابعاد وجود انسان بود که از یک نظر میشد عمیق‌ترین بعد وجود انسان یا عمیق‌ترین لایه روحی انسان در نظر گرفته بشه. اگر انسانی احساس بکنه که حیاتش به خطر میفته، داره از دستش میره، از توجه به این حالتی براش پدید میاد به نام خوف. برعکس، اگر کسی حیات خودش را در خطر می‌بینه و خودش را مشرف به مرگ می‌بینه، بعد متوجه بشه که این خطر رفع شده و حیاتش ادامه خواهد یافت. حالت دیگری براش پدید میاد به نام حالت سرور، شادی. در بعد قدرت همینطوره. اگر انسانی احساس بکنه که قدرتش داره از دست میره، داره عاجز و ناتوان میشه، این احساس خوف بهش دست میده. و اگر کسی که عاجز بوده قدرتش برگرده بهش، فرض کنید فلج بوده، حالا شفا پیدا بکنه، احساس سرور بهش دست میده. سلامتی مطلوب انسان هست. اگر سلامتیش به خطر بیفته میترسه. وقتی مریض شده باشه محزون میشه، وقتی سلامتیش عود میکنه شاد میشه. همینطور در متعلقات خارجی به مال علاقه داره. اگر ببینه که مالش به خطر افتاده حالت خوف بهش دست میده. اگر از دستش بره محزون میشه. اما اگر یه مالی دفعتاً بهش برسه، چیزی که مطلوبش هست، شاد میشه. همینطور در مورد فرزند، اگر خدای نکرده فرزند کسی هلاک بشه، در دریا غرق بشه یا مصیبتی بهش برسه، انسان محزون میشه. اما اگر فرزند مشرف به مرگی نجات پیدا بکنه شاد میشه. همینطور در مورد همه عواطف، پدر، مادر، برادر، خواهر، دوستان، در همه این مواردی مسئله هست که هر مطلوبی از انسان تحقق پیدا کند موجب سرور میشه و هر کدوم از دستش بره موجب غم و اندوه میشه. از این جهت این بود وسیع‌ترین ابعاد است. بر همه ابعاد وجود انسان احاطه داره، یک حالت فراگیری نسبت به همه ابعاد داره. این دو تا ویژگی از ویژگی‌های این بود انسان، یکی اینکه سطحی تر از همه هست و معلول اون جهات دیگر نفسانی است، و دوم این که وسیع‌تر و فراگیرتر هست. نکته دیگری را هم باید اینجا عرض کنیم که تحقق مطلوب یا از دست رفتن مطلوب اضافات مختلفی ممکنه داشته باشه که به حسب این اضافات مفاهیم و عناوین متعددی صدق بکنه. مثلا مطلوبی که انسان داره، یه وقت هست که این مطلوب را با کار خودش انجام میده، به دست میاره، و یه وقت هست که با کار خودش از دست میده. در اینجا یه مفهوم خاصی انتظار میشه، با اینه که اون وقتی کسی با کار خودش موجب این میشه که مطلوبی را از دست بده یا ضرری بهش برسه، حالت ندامت پیش میاد. این ندامت همون حزنه، چیز دیگری نیست. منتها وقتی میسنجیم با فعل خود انسان، از اون جهت که خود انسان موجب این شده که این مطلوب از دستش بره یا امر نامطلوبی تحقق پیدا کنه، این حالت پشیمانی برش عارض میشه. پس مفهوم ندامت در یک رابطه خاصی صدق میکنه، اون وقتی که نسبت تحقق فعل را انسان به خودش بسنجه. اگر دیگری موجب این بشه که انسان از مطلوبش جدا بشه، هیچ وقت نمیگیم پشیمان شد. پشیمان شدن معنا نداره. اما اگر خودش موجب این شده میگیم پشیمان شد. این مفهوم ندامت از یک اضافه خاصی انتظار میشه، اون وقتی که در نظر بگیریم که علت از دست رفتن مطلوب یا تحقق امر نامطلوبی فعل خود انسان بود و فعل اختیاری شد. همینطور این دست رفتن مطلوب یه وقت است که بالفعل تحقق پیدا کرده یا یک امر زار و نامطلوبی برای انسان پیدا شده. و الان حالت انسان نسبت به اون امر متحقق یافته حالت بعدی داره. یعنی در نظر بگیریم که در گذشته و رو لحظه قبل یک ضرری به انسان رسیده، در اینجا خوف معنا نداره، اینجا جای حزن است. وقتی چیزی واقع شد آدم ناراحت میشه، محزون میشه، غمگین میشه. اما نسبت به آینده وقتی بدانم که بناسی چیزی امر نامطلوبی برای من پیش بیاد یا احتمالش را بدن، اون حالت خوف. پس خوف نسبت به آینده است، ولی حزن و غم نسبت به گذشته است. پس باز فرق این دوتا مفهوم با اضافات تفاوت میکنه که ببینیم این امر نامطلوب مربوط به گذشته هست تحققش یا مربوط به آینده است. در مقابل خوف حالت امن هست، خاطر جمعی، آسایش خاطر، آدم بدونه که خطری او را تهدید نمی کنه. این اسمش حالت امن است. امر مطلوبی که آدم انتظارش را داره که تحقق پیدا کند در آینده، اگر انتظار داشته باشد که امر مطلوبی تحقق پیدا کند یا امر نامطلوبی رفع بشود، چیزی که الان موجود است و نامطلوبه انتظار این داشته باشه که رفع بشه، این اسمش رجا است. در مقابلش وقتی امیدی نداره به این که آدم امر مطلوب براش تحقق پیدا کند یا اون چه نامطلوب است رفع بشه، اون حالت یأس است. یأس، قنوط، گاهی ابلاس هم تعبیر میشه، مبلسون در قرآن داریم. پس همه اینها روح، همه این حالات، محور همه این حالات تحقق مطلوب یا نامطلوب یا عدم تحقق مطلوب و نامطلوبه. از یه نظر میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم، یکی تحقق مطلوب، یکی عدم تحقق مطلوب. از یه نظر به چهار دسته میتونیم تقسیم کنیم: تحقق مطلوب، تحقق نامطلوب، عدم تحقق مطلوب، عدم تحقق نامطلوب. که تحقق مطلوب و عدم تحقق نامطلوب یک حکم را دارن، موجب شادی میشه. تحقق نامطلوب و یا عدم تحقق مطلوب موجب حزن و خوف میشه، نسبت به گذشتهش حزن، نسبت به آیندهش خوف. و همینطور اضافات دیگری میشه در نظر گرفت و مفاهیم مختلفی را از موارد انتظار کرد. نکته دیگری را که باز باید در نظر گرفت این است که این حالات که در اثر توجه به مطلوب یا نامطلوب پدید میاد، آثاری در نفس و در بدن انسان و نتیجتاً در عمل انسان میگذاره. وقتی آدم احساس کند که شخصی میخواهد امر نامطلوبی را به انسان برساند یا مطلوبی را از دستش بگیره، اینم یه اضافه دیگریست. این امر نامطلوبی که من از تحقق پیدا کنم، این از ناحیه یک شخص خاصی است، نسبت به اون شخص حالت خشم و غضب پیدا میکنه آدم. یک کسی میخواد آدمو کتک بزنه، میخواد آبروی آدمو بریزه، میخواد مال آدم رو ببره و بالاخره ممکن است کسی بخواد جان آدم رو بگیره، رو به قتل برسن. نسبت به اون شخص حالت غضب پیدا میشه و در مقابلش حالت رضا و خوشنودی. بنابراین با توجه به این موارد مختلف و اضافات مختلفی که تصور میشه، مفاهیم بسیار وسیعی به دست میاد. یعنی وسعت مفاهیم در این باب از دو جهت، یکی از جهت این که اشراف به همه خواسته های انسان داره، خواسته هایی که در بخش های قبلی اونها رو مورد بررسی قرار داریم، از حب ذات و حب کمال و لذت و انواع لذت ها و اینها، همه اینها موجب شادی و غم میشه. و یکی هم از لحاظ اضافات مختلف که حتی در یک مورد هم فرض فرمایید که مرگ فرزند، خود مرگ فرزند اگر نسبت به گذشته باشه میشه حزن، نسبت به آیندهش خوف است. کسی که میخواهد فرزند را بکشه و از دست انسان بگیره، نسبت به او خشم پیدا میکنه، غضب پیدا میکنه. این یه اضافه دیگریست. یک چیز در خارج بیشتر تحقق پیدا نکرده، اما نسبت به اضافات مختلفی که داره، با توجه به این اضافات مفاهیم مختلفی و حالات گوناگونی و اکسل عملهای متعددی پدید میاد. این است که این بخش بسیار وسیعه. یعنی اگر بخواییم ما تمام مفاهیمی که مربوط به این بخش میشه بررسی کنیم و جداگانه بحث کنیم، مدت ها طول خواهد کشید. و همینطور بخواهیم آیاتی که مربوط به این بخش هست، چه در دنیا چه در آخرت و عوامل مختلفی که داره، اینا رو بررسی کنیم، خیلی طولانی خواهد شد بحث ما. این است که بهتر به نظر رسید که عناوین این مطالب رو عرض بکنم. انشاءالله برادران فرصت کردن این عناوی رو میتونم به راحتی در موجم المفهرس پیدا کنند و آیات مربوطش رو ضبط کنند و دستبندی کنند. از جمله این عناوین عنوان فرح، سرور، حبور که شاید یک مورد استعمال داشتیم، فهم فی روضت یحبرون، مرح، بطر، اینها همه تقریبا مفاهیم مشابهی است که در مورد سرور به کار میره. در مقابلش حزن، عصا با همزه و سین و الف مقصوره که فعل لا تأسو ازش گرفته میشه، لکی لا تأسو علا ما فاتکم. اسف، غم، ضیق صدر، فلاتکن فی ضیق مما یمکرون، یا یضیق صدری. ضیق صدر هم یکی از همین مفاهیمی است که در این مورد به کار میره. مفهوم بخوع، باخ آن نفسه که ندامت، اینها یه سلسله مفاهیمی است مربوط به حزن و شعبه هاش. همینطور مفهوم رضا از یک طرف، مفهوم سخط، غضب، کراهت، غیظ، مکزومیت، مکزوم یا کظیم، اون هم به معنای همین حالت گرفتگی و خشمه. هم کظیم داریم در این مورد، هم مکزوم. این غیر از کظم غیظ است. فلا تکن که صاحب الحوت و هوه، حالا یادم میسوند آیه چیه، و هوه کظیم، در یه جام داریم و هوه مکظوم، اون حالتی که حضرت یونس موقعی که از قومش مأیوس شده بود و ناراحت شده بود اون حالت را حکایت میکنه. در یه جا میفرماید و ذنون اذهب مغاضبا، این حالت مغاضب بودن در یه جا دیگه کظیم و مکظوم تعبیر شد. همینطور حالت خوف و خشیت و اشفاق و رهبت و وجل، اینها هم مفاهیمی است تقریبا مترادف. البته ممکن است اندکی فرق بین اینها گذاشت ولی تقریبا مترادف هستن اینها. در مقابلش امن و سکینه و اطمینان قلب، آرامش، آسایش. و همینطور رجا که انتظار رفع محظور یا تحقق مطلوب است، در مقابلش یأس و قنوط و ابلاس. حالاتی که از اینها سر میزنه، یعنی حالات بدنی که بر اثر این حالات روانی ظاهر میشه، حالت شادی و انبساط رو و خنده و ایناست. در مقابلش هم حالات تأثیر گرفتگی و عبوس شدن و گریه و اینها هم دنبالش تحقق پیدا میکنه. در این موارد هم میتونید به این مفاهیم بررسی مراجعه کنید: زهک، استبشار، اصفار و قرة عین. اون آیهی که میفرماید وجوهن یومئذن مسفره واحکتون مستبشره، هم مفهوم اصفار را به کار برده، مسفره یعنی باز گشاده رو، و زاهکتون مستبشره. در مقابل زهک بکا است و لوازم دیگرش، یکی تعبیرات مختلفی در قرآن داریم، یکی از ماده کلحه استفاده شده، کالحه یا تکلح و وجوهه همون نار، یعنی چروکیده. آتش جهنم قیافه های اینا رو چروکیده میکنه. در مقابل باز و گشاده رویی این حالتی چروکیدگیست. و همینطور عبوسن قمتریر یا من عبوسن قمتریر، یا مغبره تعبیر شده، یا علیها غبره، وجوه یومئذن علیها غبره. در مقابل اسفار که رو باز است، این گرفته است که انه یک پرده تاریک روی قیافه ها افتاده. و اما مقام عمل، آدم در مقابل این حالاتی که براش پیش میاد، به دنبال این حالات رفتارهای مختلفی از این سر میزنه. این رفتارها هم به حسب موارد عناوین مختلفی برش صدق میکنه. مثلا وقتی کسی بلایی بهش نازل میشه و حزن و اندوه را میگیره، گاهی در عمل بیتابی میکنه، زیاد گریه میکنه، ناله میکنه. این حالت اسمش جزع است. فزع همون خود خوف است، ولی این حالتی که در عمل از انسان ظاهر میشه، این اسمش جزع است. در مورد فزع داریم و هم من فزع یومئذ آمنون، یعنی از خوف، از چیزی که موجب ترس میشه. در مقابلش امن است، من فزع یومئذ آمنون. ولی جزع اون حالت بیتابی است که انسان در مقابل مصیبت یا از دست دادن یک امر مطلوبی از خودش ظاهر میکنه. خلق الانسان و هلوعا اذا مسه الشر و جزوعا. جزع این عملی است که انسان انجام میده. گاهی هست که نه، در مقابل این سختی هایی که با آدم پیش میاد یا چیزی که موجب حزن یا خوفش میشه، خیشتنداری میکنه. در مقابل غضب، با اینکه غضب کرده، خشم کرده به یک کسی، بهش حمله نمیکنه، بلکه حلم به خرج میده. حلم عملی است که در مقابل، در مورد غضب تحقق پیدا میکنه. همینطور کظم غیظ، آدم خشم خودش را بخوره، فرو ببره. این حالت کظم غیظ هم یکی در مقام عمل، یعنی عکس العمل اون حالت انفعالی صدق میکنه. و همینطور کسی که میترسه که منفعتی از دستش بره، این حالت عجله پیدا میکنه، شتاب میکنه که زود به اون مطلوبش برسه، به خاطر اینکه میترسه که از دستش بره. یک عکس العملی در مقابل ترس. اگر نترسه عجله نمیکنه، میدونه جایی نمیره، هست. عجله یک حالتی است که در اثر این ترس برای آدم پیش میاد. میترسه که اگر دنبالش نره و به چنگ نیاره از دستش بره. مفاهیم دیگری هم هست در رابطه با عکس العمل با دیگران، مثل اینکه آدم در موقع اینکه از کسی بدی میبینه حالت لین و نرمی داشته باشه، یا اینکه حالت درشتی و تندی داشته باشه. مفهوم لین و مفهوم غلظت، البته اینا دیگه بیشتر مربوط میشه به اخلاق اجتماعی که در اونجا باید بحث بشه. بنابراین برای بررسی این حالات نفسانی و این انفعالات میتونید این مفاهیم را در قرآن کریم دنبال بکنید. و بالاخره از ناحیه دیگری وقتی خبر خوف‌آمیزی به انسان داده میشه، انذار تعبیر میشه، در مقابلش تبشیر. مفهوم انذار و تبشیر هم باز ارتباط به همین حالات نفسانی داره. چیزی به انسان بگن که موجب خوفش بشه میشه انذار، و موجب شادیش بشه میشه بشارت. این راجع به این مفاهیم در قرآن کریم. خب حالا از نظر اخلاقی ببینیم که این حالات چه ارزشی داره، آیا ارزش مطلوب داره یا نامطلوب. این حالات تا اونجا که غیر اختیاری باشه، مثل سایر چیزهایی که قبلا بحث کردیم، از نظر اخلاقی بی تفاوته، یعنی نه ارزش مطلوبی داره و نه نامطلوبی، نه ارزش مثبت داره نه منفی. هر انسانی طبیعتاً وقتی متوجه به خطری میشه که او را تهدید میکنه، حالات خوف براش پیش میاد. این چیز طبیعی است، در اختیار خودش هم نیست. وقتی چیزی که مطلوبش از تحقق پیدا کرد، شاد میشه. این شاد شدن یه امر طبیعی است، برای انبیا و اولیای خدا هم بوده. در مورد قرآن، در قرآن کریم بسیاری از موارد همین غضب و اسف و حزن و اینها در مورد انبیاست. این حالت تا اونجایی که یک امر طبیعی، یک انفعال طبیعی هست در انسان، این مدهوزم می نداره. ولی ادامه این حالات و عکس العمل هایی که انسان انجام میده، ترتیب آثار عملی که بر اینها میده، اینها اختیاری است و از این جهت اونها موجب دارای ارزش‌های مثبت و منفی خواهد بود. این حالات چون همه حالات ادراکی است، در وقتی تحقق پیدا می‌کنه که انسان نسبت به اون موردش آگاهی داشته باشه و توجه داشته باشه. توجه پیدا کردن گاهی غیر اختیاری است، انسان دفعتاً متوجه میشه که یک خطری او را تهدید میکنه، نگاهش میفته مثلا به شیری که به او حمله کرده مثلا، این یک توجهش غیر اختیاری است. اون حالتی هم که براش پیدا میشه حالت ترس، اون هم غیر اختیاری است. اما یه وقت هست این توجه پیدا کردن با اختیار خود انسان حاصل میشه، میشینه درباره یه چیزی فکر میکنه، متوجه میشه به اون خطری که او را تهدید میکنه، اینجاست که فعل اختیاری میشه و وارد حوزه اخلاق میشه. مثلا انسان بشینه فکر بکنه درباره عذابهای آخرت، تا توجه نداره ترسی هم نداره، یادش نیست اصلا که جهنمی هست و عذابی هست. اما وقتی توجه پیدا کنه به این توجه اختیاری باشه از راه فکر، خوفی براش پیش میاد که این خوف اختیاری است، به واسطه اینکه مقدماتش اختیاری بوده. این وارد حوزه اخلاق میشه که این جور خوفی ممکن است مطلوب یا نامطلوب باشه. یا خوف از خدا، آدم فکر بکنه درباره عظمت الهی و گناهان خودش و صفاتی که موجب این میشه که خدای متعال انسان را عقوبت بکنه، اون صفات الهی، این موجب خوف از خدا میشه. این یک خوفی است اختیار و حمله کرده مثلا، این یک توجهش غیر اختیاری است. اون حالتی هم که براش پیدا میشه حالت ترس، اونم غیر اختیاری است. اما یه وقت هست این توجه پیدا کردن با اختیار خود انسان حاصل میشه، میشه درباره یه چیزی فکر میکنه، متوجه میشه به اون خطری که او را تهدید میکنه، اینجاست که فعل اختیاری میشه و وارد حوزه اخلاق میشه. مثلا انسان بشینه فکر بکنه درباره عذابهای آخرت، تا توجه نداره ترسی هم نداره، یادش نیست اصلا که جهنمی هست و عذابی هست. اما وقتی توجه پیدا کنه به این توجه اختیاری باشه از راه فکر، خوفی براش پیش میاد که این خوف اختیاری است، به واسطه اینکه مقدماتش اختیاری بوده. این وارد حوزه اخلاق میشه که این جور خوفی ممکن است مطلوب یا نامطلوب باشه. یا خوف از خدا، آدم فکر بکنه درباره عظمت الهی و گناهان خودش و صفاتی که موجب این میشه که خدای متعال انسان را عقوبت بکنه، اون صفات الهی، این موجب خوف از خدا میشه. این یک خوفیست اختیاری، چون مقدماتش اختیاری بوده، توجه کردن و فکر کردن یه امر اختیاری بوده، در اثر اون توجه هست که این حالت برای انسان پدید میاد. در واقع انسان این حالت را کسب میکنه، در خودش ایجاد میکنه از راه مقدماتش. همینطور حالت امن، وقتی آدم فکر کنه درباره چیزی که موجب امنیت خاطرش بشه، موجب آسایش خاطرش بشه، اون هم میشه یک امر اختیاری به واسطه مقدماتش. یا اگر یه حالتی غیر اختیاری پدید آمد، ادامهش ممکن اختیاری باشه، یعنی آدم توجهش را متمرکز کنه در اون و علت مبقیه براش ایجاد بکنه، بقاءً اون حالت میشه اختیاری. کما اینکه عکسش هم همینطور هست. بنابراین در این مورد حالات نفسانی و انفعالات جاهایی برای اختیار هست. یکی این که آدم ابتداعا خودش فکر کنه و از راه فکر کردن اون حالت را پدید بیاره که حدوثش هم اختیاری است. گاهی حدوثش غیر اختیاری است ولی بقایش اختیاری است، ابقاء میکنه اون حالت را، و گاهی تشدید میکنه، یعنی به واسطه اینکه توجهش را متمرکز میکنه، اول یه توجه ضعیفی پیدا کرد و موجبی یک حالتی براش پیدا شد، ولی انسان میتونه توجه خودش رو در یه چیزی متمرکز کنه یا منصرف کنه. در اثر متمرکز کردن توجه ممکنه اون حالت تشدید بشه، اینم اختیاری است. اصل حدوثش غیر اختیاری ممکنه باشه، ولی بقایش و تشدیدش اختیاری باشه. اینجا هاست که وارد حوزه اخلاق میشد و جای این هست که بگیم این خوب است یا بد، از اون جهتی که با اختیار و انتخاب انسان ارتباط پیدا میکنه. و بیش از همه اون چی با اختیار انسان ارتباط داره ترتیب آثار عملی است که به دنبال این حالات چه کاری انجام بده، چه رفتاری را انجام بده، چه عکس العملی در مقابل دیگران مثلا از خودش بروز بده. اینها تقریبا اختیاری کامل هست. البته بعضی ضعفاء نفوس هستند که اختیارشون در این موارد خیلی ضعیفه، وقتی عصبانی شدن دیگه خودشون نمیتونن کنترل کنن، دیگه هرچی از دهنشون در بیاد میگن، هر کاری ازشون برمیاد انجام میدن، که انهو دیگه اختیار ازشون سلب میشه. البته اختیار ضعیفه در این موارد، ولی انسان میتونه با تمرینهایی با تلقینهایی خودش رو کنترل بکنه. این جاهاست که جای ارزش‌های اخلاقی است. به همون اندازه‌ای که انسان اختیار داشته باشه در ابقاء یک حالتی یا عکس العمل خاصی نشون دادن، به همون اندازه هم جای ارزش اخلاقی پدید میاد. خب حالا به طور کلی در مورد این حالات نفسانی از اون جهتی که اختیاری هستند یا ابقایشون یا تشدیدشون یا حتی احداثشون و همینطور درباره افعالی که انسان به دنبال اینها انجام میده، معیار خوبی و بدی چیه؟ معیار کلی که ما در همه موارد روش تکیه کردیم و تقریبا تا به حال هم استثنایی براش پیدا نکردیم، یا تحقیقا میتونیم بگیم استثنایی پیدا نکردیم، این بود که یک عمل اختیاری موجب این بشه که انسان از یک کمال دیگری محروم بشه، یعنی تضاهمی پیدا بشه بین دو تا از خواسته های انسانی که اگر یکیش را ارضا بکنه و به دنبالش بره از دیگری محروم میشه. اگر اون دیگری مطلوبیت بیشتری داشته باشه موجب این میشه که این اولی نامطلوب باشد، یعنی ارزش منفی داشته باشه. و برعکس اگر عملی موجب این بشه که انسان به خواسته های بیشتر و ارزنده تری کامل تری برسد، اون مطلوبیت خواهد داشت و ارزش مثبت. در اینجا هم مطلب از همین قراره. چه خوف و چه حزن، چه سرور و چه رجا و از اون طرف یأس و قنوط و سایر مفاهیمی که در اینجا اشاره کردیم، اگر در مواردی باشد که انسان را از کمالات دیگری باز بداره، در اونجا طبعا این حالات هم نامطلوب خواهد بود. و چون اینها تابع یک عوامل پیشین و زیرین هست، ارزش مثبت و منفیشون هم تابع اونها خواهد بود. گفتیم اینها یه حالاتی است که به دنبال تحقق یکی از مطلوب‌های دیگر که مربوط به سایر بخش‌ها و ابعاد وجود انسان است پدید میاد. خوف در اصل این بود که یک مطلوبی به خطر بیفته. اون مطلوب چی باشه؟ مقدار مطلوبیتش چی هست؟ اون مطلوب مربوط به دنیا باشه یا مربوط به آخرت باشه؟ مربوط به بدن باشه یا مربوط به روح باشه. این در سایر بخش هایی که بحث کردیم اینا رو باید برگردیم پیدا کنیم که ریشه مطلوبیت اینا چیه و ترس انسان از چه جهتی است و این آیا تضاهمی با چیزهای دیگه پیدا میکنه یا نه. مثلا کسی که مال را دوست میداره، علاقه به ثروت داره، میخواد ثروتی به دست بیاره یا ثروتی به دست آورده و در معرض خطر قرار گرفته، مال و تجاری در دریا داره، کشتی داره غرق میشه، این حالت ترس براش پدید میاد. بخوایم ببینیم که این ترسش خوب است یا بد، البته ترس اختیاریش را اون اندازه‌ای که در اختیارش باشه خوب است یا بد، باید ببینیم مطلوبیت مال برای چی بود، مال را برای چی میخواست. اگر کسی فرض فرمایید یک کشتی از اموال مختلف برای جبهه میخواد ببره، برای رزمندگان اسلام، برای پشتیبانی جبهه، اموال شخصی خودش هم هست، اما میخواد اینها را در راه اسلام صرف کنه، حالا که میبینه این اموال داره غرق میشه، ترسش نه از اون جهتی است که مالی از خودش سلب میشه و ثروتی از دستش میره، بلکه از این میترسه که این مال به جبهه نرسه و کار جهاد اسلامی لنگ بمونه. این ترس بسیار ترس مطلوبی است. خب چه اندازه خوبه بترسه، چقدر خوبه فکر کنه و این ترسش رو ادامه بده؟ به اندازه ای که تلاش او را زیاد کنه برای نجات اون کار. چون وقتی آدم میترسه به فعالیت میفته، تلاش میکنه، نیروهاش رو متمرکز میکنه که خطر را دفع کنه. اگر چنین ترسی در انسان پدید بیاد که نکنه این اموالی که برای جبهه میفرستیم غرق بشه، و این ترس موجب این بشه که تلاش بیشتر بکنه و اونا را از خطر نجات بده، بسیار چیز خوبیست. اما اگر ترس فقط از این باشه که یک اموالی از دست انسان میره و دیگه تمتعات دنیویش کم میشه، وسائل عیش و نوشش کم میشه، این در لحظه ای که ابتداءً به طور غیر اختیاری حاصل میشه که از حوزه اخلاق خارج. و اما ادامهش فکر کردن در این باره که بناس ما را از این نعمتهای دنیا محروم بکنه، از این لذتها و خوشیها محروم بشیم، این از نظر بینش اسلامی مطلوب نیست. چرا؟ برای اینکه اولا لذایز دنیوی و اموالی که وسیله تحقق اونهاست، همه اینها جنبه مقدمی داره و وسیله آزمایشی است. هدف انسان در دنیا این است که آزمایش بشه، یعنی هدف خلقتش اینه. آزمایش شدن گاهی به داشتن مال است، گاهی به نداشتن مال، این فرقی نمی کنه برای آزمایش انسان. همونطور که انسان به واسطه مال آزمایش میشه که این را در چه راهی صرف میکنه، با نداشتن مال هم آزمایش میشه که آیا صبر میکنه در مقابل اون یا نمیکنه. این مطلوبیت به ذات نداره مال برای انسان، این است که در مقابل اون ادامه خوف یا حزن، این نامطلوبه. البته این نامطلوبیت درجاتی داره. اگر طوری بشه که انسان را وادار به کارهای خلاف شرع بکنه، این حرام خواهد بود. یعنی وقتی میترسه که این اموالش به خطر بیفته، برای نجاتش دست به وسائل نامشروع بزنه، یا برای جبرانش دستاندازی به مال دیگران بکنه. منشأ این حالت و این رفتار همون ترس از خطری است که به مال او وارد میشه. اما اگر این رفتار نامشروعی باشه، اون ترس هم نامشروع خواهد بود. باید سعی کنه اون ترس از خودش رفع بکنه با تلقینات، با فکر که متاع دنیا ارزشی نداره، یه وسیله آزمایشی است، بود و نبودش در سرنوشت انسان چندان تأثیری نداره، پس من نباید خودم را اونقدر متأثر بکنم که دست به کارهای خلاف شرع بزنم، یا ناشکری خدا بکنه، کفران نعمت بکنه، به زبان بیاره یا در دلش بگذرونه که خدایا این چه بلایی بود سر ما بیاری، زورت به ایش که دیگه نمیرسید، من بدبخت رو پیدا کردی، این بلاها رو بر من وارد میکنی. این چیزای نامطلوبی که به دنبالش میاد، اگر حالت حزن یا خوف منشه اینها بشه، ادامهش نامطلوبه، باید سعی کرد اون حالت رو برطرف کرد. و برعکس، هر جا خوف و حزن منشأ افعال مطلوبی باشد و خوف و حزن نسبت به اموری باشد که خود اونها ارزشمند هستن، ارزش مطلوبی دارن، مثلا فرض فرمایی دادن پدر و مادری داشت که به واسطه خدمت کردن به اونها، احسان به اونها موجب این میشد که سعادت دنیا و آخرتش فراهم بشه. حالا اینها مشرف به مرگ هستن، آدم در اثر این مصیبت یا از دستش رفتن، از دنیا رفتن، ناراحت بشه، غصه‌دار بشه، از اون جهت که دیگه نمیتونه به اینها خدمت بکنه، بر به والدین بکنه، احسان به والدین بکنه و به ثواب اخروی برسه. این مطلوبه. چه اندازه مطلوبه؟ به همون اندازه‌ای که انسان را وادار کند به کارهای خیر بیشتری یا تدارک بکند اون خسارتی، اون ضرری که بهش وارد شده. یعنی وقتی آدم محزون هست از فوت مثلا پدر و مادر، این باعث این میشه که بعد براشون احسانی بعد از مرگشون بکنه، صدقاتی بده براشون، دعایی بخونه براشون، قرآنی، نمازی بخونه، هدیه کنه بهشون. این همون حزن است که ما موجب اینها میشه. اگه اون حزن نداشت و آدم بی‌تفاوت بود، دیگه فراموش میکرد پدر مادر. این مطلوبه، چون منشأ خیراتی میشه، منشأ کمالاتی برای هم نفس انسان میشه، هم برای دیگران. ولی اگر فقط بشینه اینجا و تو سرش بزنه، ای وای که مثلا پدرم مرد، حالا از این تو سر زدن که چیزی به دست نمیاد، نه او زنده میشه و نه اثر خیلی برش مترتب میشه، این مطلوب نیست، این همون حالت جزع است. اصل تأثر طبیعی است، ادامهش اگر در جهت خیری باشد و به واسطه از دست رفتن یک خیر معنوی و اخروی باشد، اونم مطلوبه. تشدیدش تا اونجا که منشأ آثار خیری باشد مطلوبه، ولی باید خودشو منصرف کنه و طوری نباشه که این حوز اون چنان قلبشو فرا بگیره که از کارهای دیگه هم بازش بداره. حالا امروز مثلا پدرش از دنیا رفته، درس و بحث و مطالعه و اینا هم رو تعطیل کنه و خودشم از تکالیف واجب شانه خالی کنه، برای اینکه و پدرم مرحوم شده، خیلی متأثرم، من نمیتونم اصلا مطالعه کنم، درس بخونم. نه، این مطلوب نیست. مادامی که مزاحمت با یک خیر دیگری و یک کمال دیگری نداشته باشی، این هنری نیست که آدم بگه که مرحوم والد بسیار مرد صالحی بودن، من خیلی بهشون علاقه داشتم و به واسطه وفات ایشون یک سال درس و بحثم رو تعطیل میکنم و میشینم اونجا و گریه میکنم و ناله میکنم، شبانه روز میرم سر قبر ایشون میشینم و مثلا برای ایشون دعا میکنم. این کار صحیحی نیست، به خاطر اینکه مزاحم با کمالات دیگری است. اون اندازه این مطلوب است که کمالی را ایجاد بکند، کمالی که اگر اون حزن نبود، اون خوف نبود، به دست نمی آمد، انگیزه ای انسان برای تحصیلش نداشت. این مطلوب. یعنی اون وقتی که آدم اینجا بیکار نشسته، به واسطه حزنی که داره پاشه دو رکعت نماز بخونه، روح ثوابش رو اهدا کنه به روح پدر مادرش، بسیار خوبه. اما نه اینکه تکلیف واجب رو ترک بکنه به خاطر اون حزن، این مسئولیتی نداره. همینطور در مورد مرگ فرزند، مثلا یادم اومد داستانی نقل بکنم، یاد بزرگان هست و برای پند گرفتن گاهی توجه به این مطالب مفیده. میگن که مرحوم صاحب جواهر رضا الله علیه یک فرزندی داشت که خیلی مورد علاقش بود و ایشون جوان مرگ شد. اول شب بود که فرزندش جوان مرگ شد. جنازه ایشون رو گذاشتند توی اتاق و ایشون نشست، گفت خدایا اگر میدونستم که یک کاری هست که ثوابش برای فرزند من بهتر از نوشتن جواهر هست، اون کار انجام میدادم. ولی امشب در کنار جسد فرزندم میشینم و جواهر مینویسم و ثوابش رو اهدا میکنم به روح فرزند. اونقدر ایمان داشت به اون کار علمیش که دیگه کاری از اون عبادتی از اون بالاتر سراغ نداشت و نشست اونجا و بدون هیچ تزلزلی کارش را ادامه داد و ثوابش را اهدا کرد به روح فرزندش. اما اگر یک کسی باشه که به جای این بشینه تو سر زدن و گریه کردن و بعدش هم یه هفته درس و بحث و کارهای واجب را تعطیل بکنه به خاطر اینکه من خیلی علاقه به فرزندم داشتم، و یک ماه که سهله، یک هفته که سهله، یک ماه و گاهی بیشتر بعضی هستن که در اثر تأثیرات روحی از کارهای واجبشون باز میمونن. این چیز نامطلوبی است. حالا بستگی داره به اینکه چه اندازه مزاحمت با اون مطلوبات داشته باشه، مزاحم با یک امر مستحبی بشه یا مزاحم با امر واجبی بشه. اگر مزاحم با امر واجبی بشه میشه گفت که حکم حرام را داره و ارزش منفیش خیلی زیاده، مگر اینکه غیر اختیاری باشه. خب این که غیر اختیاری هست از کردم اصلا از حوزه بحث خارج. به هر حال پیدایش این حالات اون اندازه‌ای که اختیاری هست یا ادامش یا تشدیدش در صورتی مطلوب هست که منشأ یک کمالی باشد و اون اندازه‌ای نامطلوب است که موجب محرومیت از کمالی باشد. و اون وقت که نه مزاحم است و نه موجب محرومیت، اون هم نه ارزش مطلوبی داره نه نامطلوبی. البته فرض یه موردی که هیچ گونه مزاحمتی نداشته باشه خیلی فرض مشکلی است، ولی خب به حسب افراد متعارف میشه گفت کسانی هستند که به کارهای مباحی دارن، تکالیف واجبه که وقتشون را شبانه روز بگیرن ندارن، به کارهای مباحی دارن انجام میدن، یک تأثیراتی موجبه میشه که این کارهای مباحشون رو ترک کنن. فرض کنید کار مباحی کسی داره انجام میده، کارگریست یا کشاورزیست و این کار مطلوبیتی فی حد نفسه نداره. البته عرض کردم فرضش مشکله، مخصوصا در زمان ما که شاید کمتر کسی پیدا بشه که در شبانه روز از تکالیف واجب خالی باشه. ما در شرایطی هستیم که هر کس در هر جا از هر پستی داره اون اندازه‌ای که نیرو داره تکالیف واجب به عهده‌اش هست. اینه که در این زمان به خصوص فرض این که ما یک حالتی کاری داشته باشیم که واجب نیست و ارزش مثبت اخلاقی نداره فرض نادری است. بله اگر چنین فرضی بشه که این تأثیرات موجب این بشه که انسان یک کار مباحی از دستش بره، این نه ارزش مثبت داره نه منفی. ولی غالبا اینطوره که اینها موجب یک تزاحماتی میشه. اگر این تزاحمات طوری باشه که چیز کاملتر و مطلوبتری را از دست انسان بگیره، مسلما دارای ارزش منفی خواهد بود. اما اگر مساوی باشد باز مساوی میشیم. در مورد سرور هم همینطوری، سرور و شادی هم گاهی موجب این میشه که انسان فعالیت بیشتری بکنه. چون در حالت انبساط و شادی و نشاط انسان کارش بهتر پیش میره، چه کار بدنی و چه کار روحی، چه کار فکری. اگر فرح و انبساطی باشد که طبعا از حصول یک نعمتی و مطلوبی حاصل میشه و این موجب این میشه که انسان به فعالیت بیشتری کشنده بشه و کارهای بهتری انجام بده، این فرح و سرور مطلوبه و ادخال سرور در قلوب مؤمنین، مزاح در سفر و چیزهای دیگری از این قبیل که موجب سرور و انبساط میشه به خاطر آثار مطلوبی است که برش مترتب میشه. ولی غالبا اینطور نیست. غالبا سرورها در افراد موجب این میشه که غفلت پیدا کنند از مصالح معنوی و اخرویشون، چون خود سرور و شادی یک حالت مطلوبی است. آدم یه لحظه که برایش تحقق پیدا کرد دلش میخواد ادامه پیدا کنه. اگر ادامهش به وسائل نامشروع باشه که حرام، و اگر موجب انجام دادن کار نامشروعی باشه اون هم حکم حرام را داره. اما اگر به این حد نرسه دست کم موجب یک غفلت هایی میشه، غفلت از آخرت، غفلت از تکالیف مهم اجتماعی، واجباتی که به عهده انسان هست. به همون جهتی که انسان را باز بداره و غافل کنه از چیزهای دیگری نامطلوبه. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اگر توجه به مال و فرزند و سایر مطلوبهای دنیا موجب غفلت بشه، این نامطلوبه. به همون اندازه‌ای که تأثیر داشته در غفلت. اما آدم انسان خدا بهش یک فرزند صالحی داده باشه که اصلا از دیدن او به یاد خدا میفته، از انس گرفتن به او با او لذت میبره و بیشتر خدا را شکر میکنه، خود داشتن اون فرزند و نگاه کردن به او خودش عبادت میشه. اموال هم همینطوره. اموالی که آدم را مشغول بکند و غافل بکنه از مصالح دیگر زندگی و امور معنوی و توجه به خدا و عبادت و اینها، این الهاء عن ذکر الله هست و نامطلوب. اما اگر نه شاد بشه از این که خدا امسال محصول زیادی بهش داده، درآمد خوبی داره و میتونه اینها را در راه خدا بیشتر انفاق بکنه، ثوابهای بیشتری کسب کنه، همون شادیش هم مطلوب. به طور کلی پس معیار در اینجا هم همینه که این حالات چه اندازه تأثیر بکنن در این که انسان برای تکامل بیشتر فعالیت کنه. به همون اندازه‌ای که کمک باشد برای تحصیل کمالات بیشتر مطلوب، و به اندازه‌ای که مانع و مزاحم باشد نامطلوب. ولی به طور کلی چون از نظر بینش اسلامی امور دنیا مطلوبیت بلاصاله و نامطلوبیت بلاصاله هم نمیبایست داشته باشد، انسان مؤمن باید طوری تربیت بشه که داشتن و نداشتن نعمتهای دنیوی از هر قبیل که باشه تا اونجا که مربوط به دنیاست در او تأثیری نداشته باشه. لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. بود و نبود نعمتهای دنیا حاصل شدن و از دست رفتنش براش مساوی باشه، چون اینا همه وسایل آزمایش هستن، مطلوبیت به ذات ندارن. بله اگر مطلوبیت و عدم مطلوبیت ارتباطی با خدا و معنویات پیدا کرد، به همون اندازه ارتباطش و به اندازه تأثیری که در فعالیت‌های مثبت انسان میتونه داشته باشه مطلوب خواهد بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.